ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا برای آخرین بار رفع تحریم ایران را تمدید کرد و خواهان اصلاح برجام شد. بنابر گزارش سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نقض کرده است. ترکیه به شهروندانش در مورد مسافرت به آمریکا هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش برای آخرین بار رفع تحریم ایران را تمدید کرد و گفت که خواهان اصلاح برجام است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در تازه‌ترین تحریمات علیه جمهوری اسلامی 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را تحریم کرد. پیشتر استیو منوشن وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده داد که تحریمات غیر هسته‌ای و به خصوص برای حقوق بشر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. شورای عالی فضای مجازی، زندان رجایی شهر، مرکز ملی فضای مجازی نیز در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند. در بیانیه دولت آمریکا آمده است که رئیس جمهوری آمریکا مشتاق است که با همپیمانان اروپایی برای رفع نواقض توافقنامه هسته‌ای همکاری کند. در این بیانیه آمده که این آخرین فرصت است و اگر دیگر کشورها در این فرصت زمانی در برطرف کردن نواقص موفق نشوند، آمریکا از توافقنامه هسته‌ای خارج خواهد شد. بنابر گزارش کارشناسان سازمان ملل، ایران تحریم تسلیحاتی یمن را نادیده گرفته و نقض کرده است. فرانس پرس که این سند را مشاهده کرده گزارش می‌دهد که ایران نتوانست جلوی ارسال موشک‌های بالستیک به شورشیان شیعه حوثی در یمن را بگیرد. در این گزارش آمده است کارشناسان بقایای موشک، ادوات مربوطه نظامی و هواپیمای نظامی بدون سرنشین را شناسایی کردند که ساخت ایران بوده و پس از اعمال تحریمات تسلیحاتی به یمن ارسال شده است. این گزارش که از سوی کارشناسان تسلیحاتی ملل متحد تهیه شده به شورای امنیت ارائه شده است. شورای امنیت ملل متحد 25 فروردین سال 94 هجری شمسی با تصویب قطعنامه ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آنها را تحریم کرده بود. وزارت خارجه ترکیه به شهروندانش هشدار داده که به آمریکا سفر نکنند، چرا که به گفته بیانیه آن وزارتخانه در صورت سفر شهروندان ترکیه به ایالات متحده، آنان در معرض بازداشت‌های به گفته آن بیانیه خودسرانه قرار خواهند گرفت. این بیانیه می‌تواند مقابله به مثل وزارت خارجه ترکیه نسبت به وزارت خارجه آمریکا تصور شود که چند روز پیش از شهروندان ایالات متحده خواسته بود به دلیل تروریسم و بازداشت‌های خودسرانه در برنامه سفر خود به ترکیه تجدید نظر کنند. روابط بین واشنگتن و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر مسائلی چند از جمله بازداشت و محاکمه یک بانکدار اهل ترکیه به دلیل نادیده گرفتن تحریمات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و عدم استرداد فتح الله گولن، چهره شاخص مخالف دولت اردوغان، دستخوش تنش شده است. و غلام حسین اسماعیلی از مسئولان قضایی در استان تهران میگوید صحبتی در مورد آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین نشده و به گفته وی او در حال سپری کردن دوران محکومیتش است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا بحث و گفت و شنود این هفته.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر
لنگر. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. خوش اومدید به این بخش از برنامه ساعت ششم که در یک جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه، برای شما تریبون آزادی رو در رادیو فردا مهیا میکنه که نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان ما در میون بگذارید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از همین حالا همراه شما هستیم به طور زنده تا حدود 55 دقیقه دیگه. صبوری یا مقابله به مثل. اگر حکومت در قبال اعتراضات خیابانی دست به خشونت بزنه، واکنش معترضان باید چه باشه؟ مرز خشونت پرهیزی در یک اعتراض خیابانی کجاست؟ تفاوت دفاع در برابر سرکوب با خشونت گرایی چیه؟ آیا در صورت عدم واکنش به سرکوب، اعتراضات توان ادامه حیات خواهند داشت؟ در صورت مقابله به مثل، باید در انتظار چه نتیجه‌ای بود؟ بعضی در مخالفت با گزینه مقابله به مثل به تئوری چرخه بازتولید خشونت در جامعه اشاره می کنند. در مقابل عده دیگری میگن در صورت سکوت در برابر سرکوب مکرر هیچ اعتراضی هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشه نوید برنامه ساعت ششم رادیو فرداست. 00420221122454 تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. اگر از طریق دنیای مجازی میخواید صدای خودتون رو به گوش ما برسونید، میتونید در تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما پیامتون رو به طور صوتی ارسال بکنید. با شما تماس میتونیم بگیریم بیاریمتون روی خط یا همون پیام صوتی رو در خلال برنامه پخش بکنیم. از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید یا نظرتون رو اونجا بنویسید. فیسبوک لایو الان داره به طور زنده صدای ما رو پخش میکنه. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، دو جامعه شناس، آقای مهرداد درویشپور از سوئد و آقای حسین غازیان از آمریکا. آقای درویشپور عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
با درود به شما و جناب غازیان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو.
ممنونم آقای غازیان، به شما هم سلام میکنم، از شما هم تشکر میکنم به خاطر وقتتون.
منم به شما و آقای دکتر درویشپور و شنوندگانتون سلام میکنم.
اجازه بدید دوستان در ابتدای این ماجرا، پیش از اینکه صحبت ها و تحلیل های شما رو بشنویم، بریم به ایران، بریم به تهران و دو تا نظر کاملا متفاوت رو گوش کنیم. اولین نظری که میشنویم یکی از معترضانیه که من هفته گذشته در حین اعتراضات خیابانی باهاش صحبت کردم، درباره خشونتگرایی یا مقابله به مثل در برابر سرکوب حکومت صحبت کردم باهاش و این نظرش بود.
من فکر میکنم هر جنبشی، هر نوع حرکت به این شکلی فازهای مختلف داره. ما الان تو فازی هستیم که فقط و فقط متکی به نیروی خودمون هستیم، یعنی نیروی مردمی که هیچ چیزی ندارن، هیچ سلاحی ندارن، و تو این فاز من فکر میکنم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از هر نوع برخوردی جلوگیری بکنیم، چون هر حرکتی که ما بکنیم، اگه ما یه سنگ به طرف این نیروها پرتاب بکنیم و از کنار سر یکی از این نیروها خون بیاد، در اصل ما به اینا مجوز حکم تیر دادیم، چون ما به یک مأمور دولت حمله کردیم و اونا اجازه دارن که از خودشون مسلحانه دفاع بکنن. ولی زمانی ما میتونیم بریم تو فاز دوم و مردم بخوان از خودشون، اونا هم به صورت جدی دفاع بکنن و مقابله بکنن، که یه نیروی مثل نیروی ارتش به ما بپیونده یا یه سری از نیروهای انتظامی به ما بپیوندن.
به نظر شما بعد اگر که بخواد دوباره این اعتراضات جای دیگری تکرار بشه، خب به نظرتون همین سناریو
دوباره از اول تکرار نخواهد شد، یعنی اینکه مردم بیان توی خیابون، نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی، بسیج، سپاه اینا وارد عمل بشن، مورد ضرب و شتم قرار بدن، برخورد فیزیکی بکنن، مردم هیچ حرکتی نشون ندن یا بخوان مسالمت آمیز در برابر برخورد خشونت آمیز برخورد بکنن و بعدش باز هم برچیده خواهد شد اون اعتراض ها و خواهد رفت. شما به عنوان فردی که اعتراض دارید، به عنوان یک فرد معترض در جامعه امروز ایران، این تضاد رو چطوری میتونید ببینید، چطوری تعریف کنید، نتیجه چنین اعتراضهایی پس چه خواهد بود؟
ما زمانی میتونیم حرکت متقابل مثل بکنیم که وارد فاز بعدی مبارزه شده باشیم. تو فاز اول حقانیت خودمون رو ثابت کردیم، تو فاز دوم حالا میخوایم حقمون رو به دست بیاریم. این خیلی مهمه که الان ما تو فازی هستیم که تمام دنیا دارن به ما نگاه میکنن، دنیا داره از ما دفاع میکنه، از نخست وزیر فرانسه گرفته تا رئیس جمهور امریکا. این فازیه که ما داریم حقانیتمون رو ثابت میکنیم. بعد تو فاز دوم با اومدن پشتیبان، زمانیه که ارتش ببینه که ملت واقعا بیدفاع جلوی یه سری قاصب وایستادن، بیاد از ما حمایت بکنه، اون وقت مجازیم از هر وسیله استفاده بکنیم.
بسیار خوب، این گفتگویی بود، بخشی از گفتگویی بود که در بحبوحه اعتراضات دو هفته پیش داشتم با یکی از این معترضین در ایران. اجازه بدید یک نظر کاملا متفاوت رو بشنویم. این یکی مصاحبه نبود، نظری بود که روی تلگرام ما ضبط کرده یکی از کاربرانمون.
ببینید، بستگی داره با چه نوع رژیمی در ارتباط باشید. قطعا اگر با یک رژیم متمدن مثل دولت‌های غربی اگه طرف باشیم، باید اعتراض خیلی متمدنانه باشه. اما شما وقتی با حکومتی مثل داعش، جمهوری اسلامی، طالبان، القاعده و رژیم‌های اینچنینی شما سر کار دارین، خبری از تمدن در اون جامعه، یعنی در اون رژیم نمی‌بینید. بنابراین شما مجازی از نظر من که با هر آنچه که در توانتون هست مبارزه کنین، حتی مبارزه مسلحانه.
خب این هم نظر کاملا متفاوتی بود از یکی از کاربران تلگرام ما. متاسفانه این گفتگو نبود که من بتونم سوالهای دیگه هم مطرح بکنم اونجوری که با معترض اول مطرح کرده بودم. خب بریم سراغ میهمانان برنامه و کمی وارد بحث تحلیلی بشیم. آقای درویشپور، اجازه بدید در ابتدا ازتون بپرسم که از نظر شما به عنوان یک ناظر اجتماعی چه چیزی خشونت محسوب میشه؟ یعنی چه چیزی میتونیم بگیم که عامل خشونت از طرف معترضان بوده؟ مثلا فرض کنید، بخوام چند تا مثال بزنم براتون، مثلا پایین کشیدن و پاره کردن پرچم، مثلا پاره کردن عکس مسئولان حکومت، یا سنگ زدن به فرض کنید که تابلوی کلانتری. اینا در لول های مختلف دارم میگم، اتفاقاتیه که چون افتاده توی دو هفته گذشته برای همین اینا رو دارم مثال میزنم. آتش زدن لاستیک در خیابان، البته بدون اینکه به کسی آسیب برسه ولی با هدف سد معبر یا اساسا سد معبر، اینها رو در چه لولی باید دید؟ آیا اینها جز جنبش های خیابانی پرهیز از خشونت محسوب میشه یا نه این میشه اعمال خشونت بار؟
ببینید، نخست اینکه اگر یک تعریف عام از خشونت بخوایم به دست بدیم، خشونت عملی است برای وادار کردن دیگران به انجام کاری خلاف میل خودشون. بنابراین معمولا وقتی که مردم تظاهر کننده میان تظاهرات میکنن، خواستی رو دارن، این که اسمش خشونت گذاشته نمیشه. اینا خواستهایی است که از طریق در واقع شکل‌های مبارزاتی که هم مشروعیت داره هم به رسمیت شناخته شده صورت میگیره. اعتصاب، نوشتن بیانیه، تظاهرات، اکسیون‌های گوناگون، همه اینها اشکالی از در واقع ارائه درخواست هاست. بنابراین حرکت‌های اعتراضی مردم رو اساساً نمیشه خشونت نام گذاشت. برعکس، معمولاً وقتی پلیس و نیروهای انتظامی برای سرکوب آنها، یعنی برای وادار کردن تظاهر کنندگان به انجام عملی خلاف میل خودشون، یعنی میگن ساکت باشید، برید خونه هاتون، حضور پیدا نکنید،
اونها رو میخوان با در واقع استفاده از ابزارهای قهری وادار بکنن به خانه برن. بنابراین بیشتر اساسا تو همه این تظاهرات ها، اینجور حرکت ها، بیشتر معمولا نیروهای پلیسی که به سرکوب تظاهر کنندگان میپردازن اقدام اونها رو خوش